بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ولا حول ولا قوه الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل يزمن لو دفعه إلى الحاكم تصدق بعد اليأس؟ على إن عنوان رو محضر عزیزان داشته باشین. که حالا سوال شما هم هست. شخص فرض شد که ما قاعد شدیم به صدقه دادن، گفتیم بعد از اینکه مایوس شد باید صدقه بده. خب این رو صحبتش کردیم، بحث زمانش رو هم مطرح کردیم که اگر مالک پیدا شد و گفت من به صدقه راضی نیستم حکمش چیه، و آخرش هم به این رسیدیم که شعر مقدس اینجا فرموده که شما صدقه رو، ثوابش رو برای خودت بردار و عوض عینی که به فقیر دادی، مثل یا قیمت، حالا هرچی که هست، عوض عینی که به فقیر دادی رو بده به این مالک. ولی خب خود اون عین دست فقیر میمونه، استرداد نمیشه و این یک حکم شرعیه. اینم با دوستان صحبتش کردیم، این اون زمان معهود نیست. اون زمان معهود که یک شخصی حالا صحبت می شد، می گفتیم که باید خسارتی به کسی زده، خسارت رو جبران بکنه. یعنی خب اشکال کردیم که این طور هم نیست. این بند خدا طبق ولایتی که داشته این کار رو کرده، معزوم بود از او قبل شاره، و شاهدش هم اینه که از فقیر عین مال اگر باقی باشه استرداد نمیشه. خب این خیلی نکته مهمی بود، روش تاکید هم کردیم جلسات سابق. نتیجه که گرفتیم، گفتیم که اینجا شعر مقدس اومده خارج از اون قواعد، خودش به شکل موردی ورود کرده، گفته که آقا جان این اگر راضی نیست شما بهش بده عوض مالش رو، ثوابش برای شما باشه، ثواب صدقه برای شما باشه. خب این مورد خاص خودش بود. حالا اگر اومدیم این شخص آخذ جایزه تحویل داد جایزه رو به حاکم، دفعه او الی الحاکم، خب اینجا حکمش چیه؟ بحث زمان. فرماد ما بحثایی که تا الان شد در مورد بحث زمان، بحثای بالایی که هرچی کردیم، الان تقدیر مباشرت المتصدق له، این بود که متصدق خودش بیاید و مستقیماً مال رو به فقیر بده. مباشرت یعنی یک چیزی رو بی واسطه خود انسان انجام بده، میشه مباشرت. اون ظاهر پوست انسان، اون لایه بالایی پوست انسان که مماس با اجسامه، خب بشره پوست، از اونجا این ماده رو گرفتن. مباشره یعنی که بی پرده بدون هیچ گونه واسطه خودش بیاد این کار رو بده. خب ما اگر هم این کار رو ائتلاف بدانیم، ائتلاف این دادن صدقه است که خود این شخص انجام داده. خب این خودش انجام داده، خودش هم باید این احکامش رو داشته باشه، از باب ائتلاف ضامن باشه، یا از حالا ادله دیگه که استفاده کردیم و بحثی که سابقا داشتیم. اما لو دفعه الى الحاکم، اگر اومدیم رو این بند خدا صدقه رو خودش نداده که بگوییم صدقه داد و صدقه اطلاق بود، چی بود، ضامن باشه، تحویل حاکم داده. فتصدق بهی بعد الیأس، بعد از اینکه از پیدا کردن مالک ناامید شدیم، ما پرداخت کردیم این مال رو به حاکم و آخرش هم حاکم اومد صدقه داد. فز ظاهر عدم الزمان لبراءت ذمت شخص به دفع الاولی الغائب. فرماد اینجا دیگه ظاهر قواعد اینه که شخصی که جایزه رو گرفته بود داد حاکم و هم برای از صدقه داده شد این جایزه، این شخص ضامن نیست. چرا؟ چون میگه ایشونو که کاری نکرده. آیا مثلا اتلاف کرده؟ اصلا ایشون کارش چی بوده؟ ایشون اومده مال رو تحویل داده به ولی مالک، مالک غائب بود، خب ولی غائب عبارت است از حاکم شهر، خب منم که تحویل شدم به ولیش، خب دیگه از عهده من ساقطه. و تصرف الولی که تصرف مولا علی، و اگرم حاکم صدقه داده، خب اولا که به حاکم مربوطه، به این شخص مربوط نیست، حاکم هم که صدقه داده، ولی مال صدقه داده، خب ولی مثل وکیل و مثل مالک در تصرفاتی که میکنه مجازه، نفش سرش زمان نمیاد. خب و یحتمل الزمان، اما احتمال داره که نه، اینجا هم باز بحث زمان باشه و شخص باید عرض کنم که اون شخصی که جایزه را از سلطان گرفته بود هنوز ضامن باشه. چرا؟ خب میفرماید که لأن الغرامت هنا لیست لأجل زمان المال، همین بحثی که اشاره کردیم، گفتیم که آقا جان این غرامت و ضامن شدن، اون غرامت و ضامن شدن های معمول نیست که بگیم آقا شما مال کسی رو تلف کردی، زدی شیشه همسایه رو شکستی، مثال معروفش، و باید ضامن باشی. اصلا این بحث نیست، اینو اشاره کردیم، تکرار شد بارها و بارها تکرار شد، اگر قرابه طبق قواعد باشه باید در فرض بقا عین مال از فقیر استردادش میکردیم، ولی نمی کنیم این کار رو. خب پس این نیست که شما یه تصرفی کردید که مجاز نبودید. لیست لأجل زمان المال، این نیست که این مال بر عهده شما بوده، مال بر عهده شما نبوده. لذا حالا با این تعابیر حتی این حکمم روشن میشه، اگر فرض بکنیم این مال نه به خاطر تصدق بلکه به خاطر یک علتی از علل سماوی، مثلا به هر دلیلی آفتی اومد و این مال تلف شد در زمانی که داشتیم دنبال مالک میگشتیم، در زمانی که دنبال مالک میگشتیم پیگیر بودیم، کوتاهی نکردیم، تفریط نکردیم، یا بعد از یأس هنوز میخواستیم صدقه بدیم کوتاهی نکردیم، تو این ایام نه به تصدق، بلکه لا به تصدق، بخاطر یک عامل دیگری این مال تلف بشه و این شخص هم کوتاهی نکرده باشه، از عبارت فهمیده میشه که ایشون ضامن نیست، چون کوتاهی نکرده، مال بر عهده‌اش نبوده. پس مال بر عهده‌اش نبوده که الان بخوایم ازش عوض مال رو بگیریم. شاهدش هم این بود که گفتیم اگر لا به تصدق تلف شده باشه و اینم کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست. شاهد دیگرش هم اینه که حتی اگر فرض کنیم عین مال باقی باشه دست فقیر، استرداد نمی کنیم. خب اینا همش نشون میده که این مال بر عهده این بنده خدا نبوده که عوضش بر عهده‌اش باشه. مسئله جبران و خسارت دادن به مالک و مسئله اینکه در مقابل ثواب صدقه رو خودش برداره، اینا یه اموریه که به شکل دلیل خاص از روایت استفاده میشه. بنده جلسات سابق عرض کردم که انهو شعر مقدس گفته آقا حالا که این بنده خدا راضی به صدقه نیست، یه جوری مثلا میگه خدا میگه خاک تو سرش، راضی به صدقه نیست، منم مثلا بهش ثواب نمیدم، ثوابشو به تو میدم، زحمت کشیدی دستت درد نکنه، به تو ثواب میدم. اون میخواد به دنیا برسه، راضی به دنیاست، آقا دنیاشو بده بره، تو ثواب آخرتشو ببر. کنهو یه چنین چیزی. خب پس غرامت به خاطر زمان مال نیست، مال بر عهده این بند خدا نیست، اگر بدون تفریط و تعدی تلف بشه این ضامن نیست. مسئله تصدق دلیل خاص خودشو داره. و عدم نفوذ و تصرف صادر من متصدق، یعنی لیست لأجل عدم نفوذ و تصرف صادر من متصدق، بحث نیست که شما تصرفی کردی که مشروع نبود. نه آقا جان صحبتش شد دیگه، این ولایت داشته، به حسب ولایت خودش، این چه فرقی داره با حاکم؟ حاکم هم ولایت داره، این هم ولایت داره. حالا حیطه ولایتش خیلی محدوده، حیطه ولایتش اینه که صدقه داده، اب نداره، ولی ولایته، کاملا مشروع داره این کارو میکنه، کوتاهی نکرده، چرا باید ضامن بشه؟ الا اینکه دلیل خاص داریم که عرض کردم که انه شارع میگوید آقا آخرت رو تو بردار، دنیای اینو بده بره. خب این دلیل خاص خودش و عدم نفوذ تصرف برمیگرده به اون لیست لعجل زمان المال. اینجا میاد حتی یفرق بین تصرف الولی و غیره، تا حالا بگیم آقا جان ولی تصرف کرده که حاکم باشه یا غیر تصرف کرده که آخذ جایزه باشه. نه خیلی، همون حاکم با این آخذ جایزه هر دو کلاهما ولایت داشتن، طبق ولایت خودشون این کار کردن، تصرف نافذی کردن. اگر قرار باشه ضامن نباشه، هیچ کدوم ضامن نباشه. خب لثبوت ولایت المتصدق فی هذا التصرف، چون فرض کردیم که متصدق یعنی آخذ جایزه ولایت داره در صدقه دادن، لأن المفروض ثبوت الولایت له کالحاکم، مثل حاکم دیگه. حالا حیطه ولایتش محدوده اما اشکالی نداره، رفتارش از سنخ ولایته، پس نباید پشت سر اینم زمان باشه. خلاصه این که مسئله زمان نباید مطرح بشه. مسئله زمان یک مورد خاص، یک دلیل خاص خودشو داره و توضیحشو دادیم. شاهدی هم که شیخ میاره اینه، ولذا لا تسترد العین من الفقیر ازارت دل مالک، اگر این باقی باشه از فقیر استرداد نمیشه در صورتی که مالک رد بکنه. پس این زمان مستره و اون ضامن بودن مال نیست. فتصرف لازم، پس تصرف لازمه، چون استرداد میشه لازم، یعنی قابل فسخ نیست، قابل استرداد نیست. خب تصرف لازمه یعنی چی؟ یعنی متصرف ولایت داشته. اگر متصرف یک شخص فضولی بود، یک شخص غاصبی بود، یک کسی بود که ما یقش رو بگیریم بگیم تو ضامن هستی، غرامت ازش بگیریم، اگر اینطوری بود اون غرامت معهود، اگر چنین چیزی بود پس تصرف معلوم شد لازم نباید باشه دیگه. خب بریم از فقیر بگیریم وقتی عین مال باقیه، حالا که از فقیر عین مال رو نمیگیریم، پس معلوم شد که تصرف لازمیه و متصرف هم ولایت داشته. خب ولغرامه حکم شرعی، آقا اینجا معلوم شد این غرامت یک حکم شرعیه، از سنخ ضامن بودن برای مال نیست، که انهو تکلیف محضه، حکم وضعی که انهو نیست، که انهو عرض میکنم آ بله، چون برای بدهیه، بالا هم گفتیم بدهیه، بدهی هست، ولی که انهو یک مسئله تکلیفی خاصیه. شارع گفته حالا که ایشون پیدا شد و مطالبه کرد، خود مطالبه ایشون موجب میشه که شما از اموال خودت چیزی مثل عین مالی که به فقیر داده شده رو به ایشون بدی. یه چنین چیز تعبدی محض. خب ولغرامه حکم شرعی تعلقت بالمتصدق کائنا من کان، یعنی فرق نمی کنه که متصدق مالک باشه یا حاکم شهر باشه، به هر حال این شخصی که آخذ جایزه بود ضامنه. فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده لكونه هو المعيوس والحاكم وكيلا كان الغرم على الموكل. حالا که برها اون شخصی که مکلف به تصدقه، همون کسی که جایزه رو گرفته، اون آخذ جایزه از حاکم جور نه حاکم شهر، خب اون شخص آخذ جایزه، او مکلف بوده به صدقه دادن، چون اینی بود که معیوس شد، گشت پیدا نکرد، شارع گفت حالا که معیوسی باید صدقه بدی. ول حاکم و وکیلن، حاکم هم وکیل ایشونه، پس اگر هم به حاکم میدیم، حاکم به عنوان ولی غائب نمیگیره، بلکه به عنوان وکیل این شخص آخذ جایزه در صدقه دادن میگیره. دو تا حرفه که آیا حاکم اومد از آخذ جایزه مال را که گرفت، حاکم به عنوان ولی غائب، ولی مالک حقیقی اومد و از این آخذ جایزه مال رو گرفت، و از باب این که ولایت داره از قبل غائب بر مال غائب صدقه داد. این یه تحلیله، یه تحلیله که نه خیر، حاکم وکیل این آخذ جایزه است در رسانیدن مال جایزه به فقرا، صدقه دادن، تکلیف صدقه دادن مال آخذ جایزه بود، آخذ جایزه یک کسی رو وکیلی کرد، مثلا حاکم شهر رو، چون ابصر رو به مواقع ها از مواقع صدقه اطلاع بیشتری داره، حاکم به هر حال مطلعه به او داد که او به فقرا برسونه. خب در این صورت غرامت هم که یک حکم شرعیه متوجه موکله، یعنی آخذ جایزه است، نه متوجه وکیل که حاکم شهر باشه. و این کان المکلف هو الحاکم لوقوع المال فی یدهی قبل الیأس عن مالک فهو المکلف بالفحص ثم التصدق کان الزمان علیه. اما اگر صحنه اینطوری بوده که آقا جان مکلف عبارت باشه از حاکم، یعنی مال رو ما به حاکم دادیم، حاکم رفت فحص کرد، حاکم رفت بگرده، رفت گشت پیدا نکرد، مایوس شد، در این صورت الان صدقه میده حاکم و حاکم ضامنه. حاکم میگه در این فرض وکیل، با این فرضی که گفتیم وکیل آخذ جایزه در صرف دادن مال به فقرا، ایصال مال به فقرا نبوده. اگر اینطوری بود که بله مکلف به این احکام آخذ جایزه بود، مراحل رو هم خودش طی کرد، مرحله آخر فقط حاکم رو از باب اینکه ابصر به مواقع صدقه است وکیل کرد در صدقه دادن، ایصال مال به فقرا. خب اگر این بود که بعد این شخص خودش ضامنه، خودش شخص آخذ مال، اما اگر این تکلیف رو انداخت رو دوش حاکم و حاکم قبول کرد، مال رو گرفت، حاکم رفت گشت فحص کرد مایوس شد، خب الان خود حاکم مکلف به صدقه دادنه، تکلیف زمان هم باز برای حاکم شرعه. خب آقا حل شد؟ آقا تا اینجا تکلیف زمان مال متصدقه و تصدق بعد از فحصه، بعد از یأسه، ببخشید بعد از یأسه، یأسم بعد از فحصه. خب اینا رو چه کسی انجام داده؟ ما بریم این فاحص، اون فحص کننده کیه؟ حالا بدون حالا فاحص لفظش حالا نشیدم، آه یه جای اسم فاعل فحص، حالا فحص کننده، فحص کننده کیه؟ اونو بشناسیم، بعد بگیم آه این مایوس شده، حالا که مایوس شده مکلف به صدقه ایشون بوده، مکلف به صدقه هر کی باشه ضامنم ایشونه. خب ببینید اون شخصی که از سلطان جائر اخذ جایزه کرده بود، گاهی اوقات خودش اومده فحص کرده، بعد مایوس شده، بعد به صدقه دادن که رسیده، صدقه رو از کانال حاکم شهر به فقرا رسونده، حاکم شهر رو وکیل گرفته که به فقرا برسونه. این اون حالتی که گفتیم خب خود این شخص ضامنه، آخذ جایزه ضامنه. اما گاهی اوقات آخذ جایزه زرنگی کرده، از همون اول بار رو انداخته رو دوش حاکم شهر، حاکم شهر رفته فحص کرده، بعد فحص خودش مایوس شده، دیگه این کارها رو به وکالت اون بنده خدا نکرده، حاکم شهر نه به عنوان وکالت اون بنده خدا، حاکم شهر که انه کسیه که الان شده آخذ جایزه از سلطان جائر. حالا که اینطور شد، حاکم شهر خودش رفته فحص کرده، بعد فحص یأس پیدا کرده، بعد یأس مکلف به صدقه شده، صدقه داده، الان باید از خودش ضامن باشه دیگه، اون بنده خدای اول آخذ جایزه ربطی نداره. روشن شد؟ بفرمایید. و اما صورت الرابع و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزت علی الحرام. خب صورت چهارم از اون صورت های اصلی دیگه، تقسیم بنده اون اولی ماست دیگه، تا تو بحثی که داشتیم اخذ جایزه از سلطان جاهل، اون تقسیم بندی اولیه‌مون، اون جایی که بداند اشتمال جایزه علی الحرام رو به شکل اجمالی، نه اینکه مطمئن باشه. تا حالت قبلی صورت سوم تفصیلی بود بحث شد، الان میداند در این جایزه که من از سلطان گرفتم مال حرام هم هست، قطعا یقین داره، ولی نه اینکه همه این مال حرام باشه. خب فاما ان یکون الاشتباه موجب لحصول الاشاعه والاشتراک، گاهی اوقات الان این نمیداندش به شکل مشاع و مشترکه، مثل اینکه بهش 4 کیلو روغن مایه دادند، این میدونه که این روغن مایه 4 کیلو 3 کیلوش غصبیه، قطعا 1 کیلوش مال حلال سلطان بوده، از اموال حلال سلطان بوده، از باباش اسپورده حلاله، ولی 3 کیلو دیگه شو غصب کرده. خب اینا رو الان توی یک ظرفی ریختن قاطی کردن شده 4 کیلو، این 4 کیلو رو به من جایزه دادن، هدیه دادن. خب این یه حالتش که خب موجب اشاعه و اشتراک. و اما ان لا یکون، گاهی اوقات هم حالت اشاعه و اشتراک نداره، مثل اینکه دوتا مثلا کتاب بهش جایزه دادن فرضاً، یا 2 واحد آپارتمان بهش جایزه دادن، میدونه قطعا یکی از اینها مال غصبیه، سلطان اینو از یک کسی غصب کرده بهش داده، اما اون یکی نه، حالا یا یقین داره یا طبق اصل بنا رو بر این میگذاره که از اموال حلال سلطان بوده، باباش بهش ارث گذاشته، ولی اون یکی غصبیه. اما کدوم معلوم نیست، کدوم یک از این دوتا واحد غصبیه اینو نمیدونه. اگه اونو بدونه که خب تکلیف برمیگرده به اون صورتهای قبلی، اگر بدونه این واحد الف غصبیه واحد به غصبی نیست، که این برمیگرده به اون حالتهای صورتهای قبلی، نه میدونه که یکی از این دوتا واحد غصبیه، نمیدونه کدومشونه. خب این همشه حالت دوم که توش دیگه اشاعه بیش نمیاد. و علال اول فالقدر و المالک اما معلومان او مجهولان او مختلفان، در اون حالت اولی که بحث روغن زیتون مثلا مطرح کردیم، مقدار حرام و مالک واقعی اون مال یا معلومان یا مجهولان، دو حالت مختلف. و علال اول فلا اشکال، خب اون که دیگه خب خیلی روشنه دیگه، اگر معلومه که از این 4 کیلو 3 کیلوش غصبیه، مالکش هم آقای زید من میشناسم، فلانی آقای زید میشناسم، خب در این صورت معناش اینه که من با اون آقای زید به نسبت 1/4 تو این مال شریک میشیم دیگه، آقای زید من در جریان میگذارم، میگم آقای فلانی بیا این 4 کیلو، این ظرف 4 کیلو روغن زیتون 3 کیلوش مال تو، 1 کیلوش مال منه، با هم دیگه شریکی به شکل اشاعه. حالا دیگه حالا هر دو تا شریک با هم چیکار میکنن، یا با اجازه هم مصرف میکنن، یا یکی اون یکی سهمش رو میفروشه، یا مصالحه میکنن، افراز میکنن مال رو، دیگه هر کاری که کردن دست خودشونه. خب این یه حالت. و ثانی، اما حالت دوم اینه که مقدار حرام بودن این روغن زیتون رو نمیدونه، چقدرش حرامه اینشو نمیدونه، مالکش رو هم نمیدونه. خب این همون بحث معروفیه که فال معروف اخراج الخمس علی تفصیل مذکور فی باب الخمس، این میره تو بحث یکی از موارد وجوب خمس که عبارت است از اون مال حلال مختلط به حرام، کنجا فرمودن خمس واجبه، 1/5 رو خمس داده، 4/5 براش حلال میشه، بحثی که سابقا گفتیم. حالا علم القدر، اما اگر مقدار معلومه که این آقا از این 4 کیلو روغن زیتون 3 کیلو حرامه، مالک معلوم نیست، خب فقط تقدم فی القسم الثالث، اون حالتی پیش میاد که در قسم الثالث صحبتش رو کردیم، احکامش رو گفتیم، خب که با هم دیگه اینا گذشت. این قسم منظور صورت، حالا تعبیر قسم به کار برده دوستان این خلط نشه، این میشه صورت ثالثه، تعبیر قسم همون صورت. اما لو علم المالک، یا علم این آخذ جائزه المالکه، اگر مالک رو میشناسه، میدونه که این روغن زیتونا یه مقداریش مال زیده، ولی چه مقداریش مال زیده معلوم نیست، خب وجب التخلص معه بالمصالحه، باید برن با همدیگه مصالحه بکنن، صلح بکنن و همدیگه رو راضی بکنند و راه دیگه ای هم نیست. اگر هم نتونستن مصالحه بکنن خودشون یا به شکل اختیاری مصالحه بکنن، فوقش شکایت میکنن میرن پیش حاکم شهر، حاکم شهر یه مصالحه قهری بین اینا انجام میده، حالا یا با قرائن یا به هر شکلی که برای صلاح دونست نست نست مصالحه قهری میکنه حاکم شهر بین اینا و برای دعوا میخوابه. این تا اینجا. و علی الثانی یعنی جایی که اصلا بحث اشاره و اشتراک روشن نیست، اصلا معلوم نیست، یعنی معلومه که این وجود نداره، هم بحث دوتا واحد آپارتمانی که صحبتش رو کردیم، تا تعین القرآن تو اینجا با قرآن مشخص میکنن که یکی از این واحدها غصبیه، یکی از واحدها حلاله، اونی که حلاله که خودش تصرف میکنه، اونی هم که حرام شد برمیگرده به اون فرضی که دیگه ما متعین شد مقدار رو شناختیم، حالا یا مالک رو میشناسیم یا مالک رو نمیشناسیم، بحثایی که در صورت رابعه در صورت ثالثه گذشت. خب با اون قرعه به حالت صورت ثالثه میرسیم. این یه حالت. یه احتمالش هم اینه که بگیم نه، اول بی و اشتراک فسمن ایشون بیاید هر دوتا واحد رو با همدیگه بفروشه، یه معامله ای بکنه، یه کسی رو پیدا بکنه، هر دو تا واحد رو با هم دیگه به اون شخص بفروشه. خب اون شخص این دو تا واحد دیگه براش حلال میشن، اون شخص این دو تا واحد براش حلال میشن، ایشون یک پول میگیره، یه دونه پول میگیره که در این پول به شکل اشتراکی با این بند خدای مالک واقعی که نمیدونیم کیه شریک میشه. دوستان در بحثای شرح لمعه طبعا تو یادشون هست این نظیرشو، تو اونجاها ما این بحث رو با رفقا داشتیم خاطر شریفشون باشه، که شما میتونید چندین جنس رو کالا رو در صفقه واحده یه جا بفروشید، یک بیع اتفاق میفته، یک ثمن در مقابل همه این مثمنها با هم دیگه است، نه اینکه چند تا صفقه اتفاق بیفته. اگر چند تا صفقه اتفاق بیفته هر مثمن یه ثمن مستقل داره مزنهاست. خب اگر طرف این کار رو بکنه دیگه اصلا خود قاطی کردن ثمنها با همدیگه اشکال داره که بیاد ثمنها رو با همدیگه قاطی بکنه، یه واحد رو مثلا به یک شخص بفروشه، واحد دیگه رو به یک کس دیگه بفروشه، یا نه به یک نفر بفروش هر دو واحد رو، ولی خلاص این که در دو تا معامله این کار رو بکنه. اگر در دو تا معامله این کار رو بکنه خود این یک مسئله میشه که الان سمنها دیگه منحاز از هم هستن، نرن باید با هم دیگه خلط بکنه. نه، ما فرض با اینه که هر دو تا واحد رو در صفقه واحده میفروشه، خب اینجا یک سمن داریم. درسته در صورت نیاز انحلال بیوع میکنیم، اون چیزی که به عنوان انحلال بیوع دوستان یاد گرفتن در فرض نیاز این کارو میکنیم، طبیعی هم هست. عرض کنم که مثلا در جایی که شات و خنزیر با هم فروخته شده بود، اگر دوستان خاطر شریفشون باشه در فرض معامله شات و خنزیر یا در جایی که خمر و خل با هم فروخته شده بود، این بحثا رو با هم دیگه طولومه داشتیم، یا عبد و حر رو با هم فروخته بود، اونجاها انحلال بیوع پیش میاد. انحلال بیوع مال شرایطی که نیاز پیدا میکنیم برای هر مثمنی ثمن را تعیین بکنیم، ولی به حساب اصل صفقه یک ثمن بیشتر وجود نداره. اینجا هم همینطوره، شخص میآید اون دوتا واحدی که از سلطان جائر جایزه گرفته اون دوتا رو یک جا میفروشه، وقتی یک جا میفروشه یک ثمن داره، اون یک ثمن الان حالت مشترک وجود داره، حال مشترک شد مثل همون 4 کیلو روغن زیتون میشه، دقیقا اون حالت 4 کیلو روغن زیتون احکامی که گفتیم اونا دوباره مطرح میشه. خب با تفسیر ذالک کله فی کتاب الخمس، که فقط این بحث را در کتاب الخمس مفصل باید بخانیم. این تا اینجا. بحث بعدی که دیگه کلن دیگه از این بحث تکلیفی که نسبت به مال معخوز داریم از اون دیگه خارج میشه، دیگه بحثای جدیدیه، از اون سوال رابعه یه مقدار فاصله میگیره. بحث خود گرفتن این ماله. و علم ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الی الاحکام الخمسه. می‌فرماید که از دست ظالم یک چیزی رو گرفتن به صرف این که حالا عنوان نفس اخذ بخوایم نگاه بکنیم، مانند هر فعل دیگری اون احکام خمسه رو داره. هر فعل کلا نه که هر فعلی، ولی منظور یک فعلیه و میتونه احکام خمسه رو داشته باشه، که از قضا اینجا هم همین حالت هست. یعنی احکام خمسه برای اخذ خود عنوان گرفتن این مال از دست ظالم به این اعتبار مطرح میشه که حالا مثالهاش رو با هم دیگه صحبت میکنیم. و به اعتبار نفس المال الالمحرمه والمکروه والواجب، اما به اعتبار اون مال، به اعتبار مال که الان این مال چه حکمی رو داره، خب اینجا یا محرمه یا مکروه یا واجبه. این بحث رو دوستان اگه خاطر شریفشون باشه، نظیرش رو در ابتدای شرح لومه مطرح شد، خوندی همون اولای متاجر، ابتدای شرح لومه مطرح تو باب متاجر، تو کتاب متاجر، اول کتاب متاجر، اونجا هم شهید این بحث رو مطرح کردن که فرمودن اکتساب به حساب خود عنوان اکتساب احکام پنجگانه رو داره، اما به حساب اون مال مکتسبون به که این اقتضا داره اکتساب چکمی بکنه، این نه، مواردش معدوده. کلا مثلا گفتن ندب و نداره، برای اونجا عبارت بود از حرمت، کراهت و عرض کنم که مباه، اگه درست یادم مونده باشه این ستا بود. حالا خود رفقا یه نگاهی خواستید بکنید، منم الان یه نگاهی بکنم به این بحث. این بود دیگه. تو این نرم افزار جلد 3 صفحه 205، جلد 3 صفحه 205، یعنی قسم موضوع تجاره، درسته یادم، بله، محرمن و مکروهن و مباه، صفحه 206 میشه. ولی به حساب این معنی موضوع تجارت، اما به حساب خود فعل تجارت فهمد که احکام خمسه رو داره، که صفحه 205 میشه. خب ایشون فعلا مثال ها رو میزنه، ما حالا تو مثال توضیحات رو عرض کنیم محضر دوستان، رفقا خودشون یک فکری بکنن و تأمل بکنن ببینن حالا آیا اینجا تسامحی هست یا نه. فل محرم ما علم کونه من مال لغیر ما عدم رضاه بالاخذ. این بالاخذ دقت بکنید، جایی که ما میدانیم این مال مال غیره و مالک واقعی به خود این عنوان اخذ و گرفتن جایزه راضی نیست، چون این یک تصرفیه، نفس گرفتن مال کسی از دست هر شخصی تصرف در اون مال به حساب میاد، مالک به این تصرف راضی نیست. خب غصب دیگه، این نوع تصرف در مال غیره مصداق غصب و این حرامه. حالا دوستان نگن آقا مثلا ما گاهی اوقات در شرایط تقیه هستیم، اگر نگیریم سلطان جاهر به ما شک میکنه، دیگه ذهن دوستان به این جاها نره. خب این یه عناوین ثانویه است، تقیه عنوان ثانوی میاره، نه ما اونو کار نداریم. فعلا این مال من میدونم دست سلطان جائره، ولی مالکش زیده، زیدم میگه من راضی نیستم تو به این دست بزنی، سلطان از من به زور گرفته، اگه داره به تو میده راضی نیستم تو به این مال دست بزنی، خب این میشه حرام. و مکروه المال المشتبه، این بود که سابقا با هم دیگه بحث شد، مال شبهناک، جایی که مال شبهناک باشه، سابقا صحبت کردیم خود این گرفتن مال میشه که مکروه. این که مال شبهناک رو کسی بگیره، شب بالا بحث شد چرا مکروهه، اگه خاطر شریف دوستان باشه این چند جلسه مفصل خدمتتون اینو بودیم. ول واجب ما یجب استنقاذ و منیده، این دو سطری که الان از شیخ میخوام بخونیم از بحثای بسیار عجیب و جالب مرحوم شیخه. اینو بخونیم، خود رفقا رو حتما دقت بکنن. ول واجب ما یجب استنقاضه من یدهی من حقوق الناس. واجب اونجایی که نجات دادن حقوق مردم از دست سلطان جائه به همینه که قدر جایزه میگیره، این واجب. این حرف شیخ از اون حرفای واقعا عجیبه. حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاض ما فی ذمته من حقوق السادت و الفقراء. مد بر حاکم شرعی واجب است از هر راهی که بتواند ذمه سلطان جائر رو برای خالی بکنه. حالا نه این از باب این که میخوایم به سلطان جائر کمک بکنیم روز قیامت کم در عقوبت بشه ها، به خاطر کم شدن عذاب سلطان جائر در قیامت این بحث نمیخوایم بکنیم، حالا اونم چیز خوبیه، ولی بحث الان اون نیست. او خب سلطان جائر حالا به جهنم میخواد بره بسوزه. بحث اینه که این اموالی از مردم، سادات، فقرا، جامعه، بنده عرض میکنم جامعه یک سری مطالباتی از سلطان جائر داره و سلطان جائر بدهکار جامعه است. خب به خاطر نجات دادن اموال مردم، اموال جامعه از سلطان جائر، حاکم شهر مجاز هر کار ممکن، هر ترفند ممکنی رو اعمال بکنه. یکی از این ترفندهای ممکن جایزه گرفتنه. این که حاکم شهر از حاکم جور جایزه بگیره، این یه مقدار از اموال مردم رو از دست او درآوردنه که به مردم برسه، این واجبه. و یجوز ذلک لآحاد الناس، فقط غیر حاکم شهر، سایر مردم هم حق دارن از سلطان جائر تیغ بزنن و حقوق جامعه رو بگیرند. خب البته حالا اولویت عرضم که با چه کسانیه؟ خصوصا نفس المستحقین، خصوصا کسانی که حقشون دست سلطان جائر، مثل سادات. سلطان جائر اومده خمس رو گرفته و خمس رو به مصرف خودش نمیرسونن. خب سادات، سادات فقیر خصوصا، خب سادات فقیر حقشونه. ببخشید، سادات فقیر حقشونه، پس میتونن برن از سلطان جائر بگیرن. البته این دید که ما داریم از سلطان جائر استنقاض میکنیم اموال جامعه رو، این لازمش اینه که اولویت با حاکم شهر، یعنی حاکم شهر یا خودش یا دیگران با اذن حاکم شهر مجازن این کارو بکنند. بله در صورتی که امکان استیزان نباشه، نتونیم متعذر باشه از حاکم شهر اذن بگیریم، در این صورت خودمون هم مستقیما جایزه که بریم از دست سلطان جائر اموال سادات رو بگیریم به دست سادات برسونیم، یا اموال فقرا رو بگیریم و به فقرا برسونیم. حالا حرف ما اینه که خب آقا علاوه بر سادات فقرا حتی یک سری خدماتی در جامعه باید وجود داشته باشه، خدمات کلان کلی. بیمارستان لازمه، بحث فقیر هم نیست. حالا همه مردم فقیر و غیر فقیر نداره، وقتی بیمار میشن باید بیمارستان باشه این شهر. سلطان جائر بیمارستان درست نمیکنه. شما به هر راهی بتونید، حالا حاکم شهر بودید یا از حاکم شهر اذن گرفتید چه بهتر، نشد خودتون ولایت دارید برید از سلطان جائر مالی رو بگیرید بیمارستانی بسازید که نیاز مردم تأمین بشه. این حالا ما توصیه داریم، تعریف شیخ این نبودا، ولی این ما توصیه داریم. الان که ولی به عنوان مقصر که اون وسطش نخوندن، شما به عنوان مقصر حالا چون بدهیه از اون باب جایزه. این حرف شیخ از اون حرفای چالشیه، خیلی جای تأمل داره، بحثای خیلی پایه‌ای توشه. حالا عنوان مقصر نباشه، عنوان دیگه ای هم وجود داره، آحاد الناس، غیر مستحقین، اینا که حق مقصر ندارن. اینا چطور میخوام برم از اموال سلطان حق مردم رو بگیرم؟ اینجا گفته شده، حالا این محل بحث ها باید روش فکر کرد، ولی حرف خیلی جالبیه که گفته شده این از باب امر معروف نهی از منکره. این خب خیلی حرف توشه که امر معروف از منکر گاهی قد بعضی از موارد و مصادیقش اینه که پاشی بری خودت یک کاری رو بکنی. به سلطان نمیشه گفت که آقا جان خمس مال سادات شما گرفتی بیا به تحویل سادات بده. به سلطان نمیشه گفت آقا جامعه کلی فقیر داره، تو وظیفت اینه که از بیت المال خرج و فقرا بکنی. خب تازه حالا اینا میگی یه سوال میشه آقا این مگه واجبه؟ خب مثلا بیت المال برای همینه دیگه، چون بیت المال غصب کرده. بیت المال برای چیه؟ بیت المال برای فقراست. عرض کردم برای فقرا تنها هم نیست، یک چیزایی برای عموم مردمه، مثل بیمارستان مثال دادم، مثل مدرسه سازی جایی که نیازه، اینا هم هست. خب گاهی قد میشه به زبان امر معروف نهی از منکر کرد، ولی میتونی خودت نفوذ بکنی، پاش بری یک کاری رو بکنی، یک نیازی رو تو جامعه برطرف بکنی. خیلی عجیبه، ولی خب این آقایون فرمودن گفته شده که این از باب امر معروف نهی از منکره، که اگر از باب امر معروف باشه در این صورت حالا یک تأملی که هست، آیا اذن حاکم نیاز اصلا اون وقت؟ آیا لازم از حاکم اذن بگیریم؟ اگر بگوییم بله، چون مرتبه سوم و چهارم امر و نهی از منکره و اونها نیاز دارن به اذن حاکم، چون برای یک تصرفی هم تو این وسط تو اموال خود سلطان جائر میشه دیگه، یک تصرفی در اموال سلطان جائر میشه یا در اموال غیر میشه، خب اینها محتاج به اذن حاکمه که تو این وسط این تصرفات حرام نباشه. پس بریم از حاکم شهر اذن میگیریم که اگر گفتیم این از باب استیزان در مرتبه سوم و چهارم امر و نهی از منکره که داریم از حاکم شهر اذن میگیریم، دیگه در این صورت مستحق و غیر مستحق فرق نمیکنه، همه باید از حاکم شهر اذن بگیرن بعد اقدام بکنن. خب به این شکل در مورد اگر نه عنوان مقصر باشه اختلافیه، که یا در عنوان مقصر برای غیر مستحق که اصلا اشکال داره که بخواد کاری بکنه، برای مستحق هم اشکالش اینه که اصلا اذن حاکم لازم نیست. این محل اختلافه که یا در مقصر اذن حاکم برای مقصر لازمه شخص مستحق البته خصوصا، یا نه بدون اذن حاکم هم شخص مستحق میتونه مقصر بکنه. این اختلافیه. خب رسیدیم به سر بحث، وقتم تمام شد. انشاءالله حالا برای جلسه بعد به شکل همون کارگاهی با دوستان تقسیم کار میکنیم.